آغاز شود.
باید آغاز شود.
از شنبه
یک مجله رادیویی برای همه آنهایی که به یک هفته متفاوت می‌اندیشند.
از شنبه
رادیو
به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوندی که به تلاش صادقانه و انصاف در کار ارزش میده و مسیر موفقیت رو روشن میکنه.
به نام خدا، سلام به شما دوستان خوب، سلام به هر کسی که امروز برای خرید رفته، سلام به اون کسایی که میخوان کالای خریدار شده رو پس بدن بعد اینکه دنبال احترام و حقشون هستن.
سلام به فروشنده هایی که انصافشون رو با هر معامله نشون میدن، سلام به مشتری هایی که حق انتخابشون برامون مهمه و سلام به مغازه‌دارهایی که اعتماد میسازن.
سلام به مغازه‌داری که جنس فروخته شده رو با انصاف پس میگیره، سلام به مشتری که خریدش رو با اطمینان انجام میده و سلام به رابطه‌ای که با احترام ساخته میشه.
سلام به کاسبای زرنگ که میدونن پس گرفتن کالا فقط یه معامله نیست. سلام به مشتری هایی که انتخابشون محترمه. سلام به روزها و لحظاتی که اعتماد بین مشتری و فروشنده برقرار میشه.
و سلام و سلام و سلام به همه شما شنونده های عزیز، سلام به فروشنده هایی که انصافشون رو با هر معامله نشون میدن. بله سلام های رزاق،
سلام از بنده است، وقت شما بخیر، عصرتون بخیر،
سلامتی، متشکرم، متعلقات خوبن،
متشکرم، خدا روز خیلی سار مرتبه
شد، من شنونده این بسیار، من که خیلی خوش
منم همینطور، منم همینطور، امیدوارم که برنامه بسیار خوب و عالی بشه.
حتما همینطوری بشه. قدیمی ها خدمت شنوندگان انور محترم خودمون اعلام بکنیم که ما زنده در خدمتتون هستیم. بله برنامه امروز زنده از شنبه تقدیم حضور شما میشه و اینکه موضوع داریم، چه موضوعی؟ به به باقلوا،
به به
الان باقلوا خوردیم، دست دوستان درد نکنه. خب موضوع چیه؟
موضوع اینه که ما خیلی وقتا وقتی که به یک مغازه مراجعه میکنیم میبینیم یه تابلوی زدن که جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود. آیا این رویه درستیه؟
خیر، درست نه؟ نیست. خب من میگم درست نیست.
اگر که و خریدار اومد سوء استفاده کرد چی از این قضیه؟
نه دیگه، باید یه قبول تفسره داشته باشه. آها. تبصره داشته باشه. آره خب. اما موضوع کلیمون اینه، جنس فروخته شده پس گرفته می شود.
بله.
در واقع تو پرانتز اینو بگم که میخوایم نگاهی داشته باشیم به پس گرفتن یا نگرفتن کالا در کسب و کارها. اینو تو پرانتز گفتم.
بله.
دوستان میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. من میدونم شما خیلی حرفو دارید راجع به این موضوع. خب حالا دوباره بگیم که اگر که کاسب باشیم چی میشه؟ بله. آقای رزاق مه
این که جنس فروخته شده رو تحت چه شرایطی پس میگیریم؟
هم شنونده همون
بگن. آره. هم بین شنونده همون اگر کاسب هستن اونها هم بگن، تجربه خودشونو بگن، رویه خودشونو بگن، در چه شرایطی جنس رو پس میگیرن.
ما شنونده هم که هممون معمولا همیشه خریداریم، بگیم که چه تجربه‌ای داریم. داستاناتونو بگین، قصاتونو بگین، تجربهاتونو بگین، خاطراتتونو بگین، ماجراهاتونو بگین. جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود. منتظر پیاماتون هستیم به شدت. بگین الان کجا دارید ما رو می‌شنوید؟ 30036 37 و تماس بگیرید 22652525. خدا اسمتون رو بنویسید. 0912-5647 گفتیم که مسافرت تو ماشین داریم گوش میکنیم. کدوم جاده کجا اسمی نشونی؟ آره شاید خواستیم به شما بپیوندیم. 0910-1873 گفتیم که تو حیات نشستیم رادیو روشن داریم گوش میکنیم، عصرانه میل میکنیم، نوش جانتون باشه. خانم نرگس از شیراز هم گفتن که حالا راجع به موضوع فکر کنم بهتون پیام میدم ولی برنامه رو دارم گوش میکنم. متشکرم از تک تک شما عزیزان شرمنده. تو رو خدا اسمتون رو بنویسید. پس موضوع چی شد آقای رزاق مهر؟ موضوع صحبت برنامه
ما اگر کاسب باشیم جنسای فروخته شده رو تحت چه شرایطی حاضریم که پس بگیریم؟
پس موضوع صحبت برنامه این شد، پس گرفتن یا نگرفتن کالا و بله. تأثیرش روی اعتماد و رابطه بین مشتری و فروشنده. دوستان اینجا رادیوی خودتونه، جایی برای گفتگوهای ساده اما مهم در زندگی روزمره. همیشه ترانه اول برنامه رو از عمر طبق رسم همیشه یه برنامه تقدیم میکنیم به یک گروه ده از دوستان عزیز و هموطنان، ولی این بار میخوایم تقدیم بکنیم به کسایی که اونجایی که اون بخشی از خونه که سردتره میشینن، اون بخشی از غذایی که بقیه میگن که حالا نه ما اینو نمیخوریم دوست نداریم و میخورن، اونجایی که کم نورتره میشینن. بله اونایی که چه هستن و چه نیستن به فکر ما هستن، مادرای عزیز ایرانی.
تو سوقات کدوم شهر بهشتی چه قبل از من به دست من رسیدی، چقدر بوی خدا میدی گمونم، خدا رو با دلت انگار دیدی. تو ای عاشق ترین مشوق دنیا، دل تو پای تخت عشق و رویا، تو فانوس خدایی توی دستم، تو این تاریکی بیرحم شب. از عطر خنده سبز تو مادر، بهشت خونه از راگیل با تو، کدوم موسیقی زیبای دنیا داره آرامش خوب صدا تو، من از آرامش دستای خستم نوازش میشم و میرم به رول در آغوشم بگیر ای مادر من، شه آغوشت بهشت توی دنیا. شایسته ای که توصیفت کنه ای مادره، که جز تو هیچ کس هرگز نتونه بیاد با درد من تا آخرش. محبت واژه شایسته ای که توصیفت کنه ای مادره، که جز تو هیچ کس هرگز نتونه بیاد با درد من تا آخره. از عطر خنده سبز تو مادر، بهشت خونه از راگینه با تو، کدوم موسیقی زیبای دنیا داره آرامش خوب صدا تو، من از آرامش دستای خستم نوازش میشم و میرم به رویا در آغوشم بگیر ای مادر من، شه آغوشت بهشت توی دنیا.
این مادر عشق رو شنیدیم با صدای پویان خانبان. تو رو خدا تشکر نداره از آقای امینیان.
بله چرا نداره؟
بله این ترانه قشنگ رو انتخاب کردم واسه اولین بارم از رادیو اقتصاد پخش شد. دوستانی که خوششون اومد پیام بدن بگن دوست داشتیم این ترانه رو. 30036 پیامتون رو میخونم، خیلی متشکرم. خب عرض کنم خدمت شما که بله عصرتون به شادی گفتن خانم سید آمنه حسینی از بابل، عصر شما هم به شادی گفتن جنسی که فروخته بشه پس نمیگیرم، من چند بار رفتم پس نگرفتن. خب البته این شرایطشون چی بوده دیگه، ولی بعضی هم پس میگیرن. حالا ببینین که این دوستمون چی نوشتن. 0913-6964 گفتن تنها دلیل خرید من از سکوهای برخط اینه که پس دادن بی دغدغه است، یعنی اونا پس میگیرن.
بله،
حالا راجع به همین رو صحبت میکنیم، کلی کارشناس داریم راجع به همین رو صحبت میکنیم. دوستان نظرتون رو بگین، جنس فروخته شده پس گرفته میشود؟ بله توی کسب و کار لحظه پیش میاد که مشتری با یه لبخند میاد جلو کیسه خرید دستشه، اما بعد میگه ببخشید آقا میشه اینو پس بدم؟ اینجاست که کاسه باید تصمیم بگیره آیا در مغازش رو به روی پس گرفتن کالا باز نگه داره یا ببله.
دقیقا، از یه طرف پذیرش کالا و برگردوندنش نشونه اعتماد و احترام به مشتریه.
بله.
مشتری وقتی میبینه که بدون اما اگر فروشنده جنس رو پس میگیره دلش قرص میشه، دفعه بعدم میاد سراغش، میاد خرید میکنه. اما همین میتونه یه سرمایه بزرگ باشه، یه سرمایه بزرگتر از این که در واقع کالاها مرجو شده. این سرمایه‌ای برای اون فروشنده، اعتبارش.
اینجوری هم میشه نگاه کرد.
بله.
اما یه نگاه دیگه هم هست. از طرف دیگه بعضیام تجربه تلخی دارن. موسیقی بیاد بالا بگم تجربه تلخ چیه؟ بگم میگم.
Oh, oh, oh.
تلخی اینه که طرف رفته جنس رو ازش استفاده کرده، حالا هر چی که بوده، بعد خراب برمی‌داره میاره، بعد میخواد که مثلا اون کاسب تابان بی مسئولیتی ایشون رو بده. اینجاست که پای قانون و انصاف وسط میاد. آخه بابا انصافتون رو شد، نه غیر از اینه.
دقیقا. پس گرفتن یا نگرفتن کالا بیشتر از این که یه تصمیم ساده خرید و فروش باشه، یک جور میتونیم بگیم خط‌کشی برای رابطه فروشنده و مشتریه.
بله.
چطور؟ خطی که نشون میده این معامله فقط پول و جنس نیست، احترام، اعتماد و یه جورایی آینده دوباره خرید هم درش هست.
بله، اینجوری نباشه که بریم دیگه اصلا توی خیابونم نیاییم.
پشت سرمون میدانه.
بله، غیر از این که مغازه نیاییم دیگه. دوستان پیاماتون داره یکی یکی میاد، خواهش میکنم که ما رو تنها نگذارید، ما به عشق شما اومدیم داریم برنامه اجرا میکنیم. یه موضوع هم انتخاب کردیم که شما دوست داشته باشین دیگه، دوست دارین دیگه، جنس خریداری شده پس گرفته میشود، چی از این بیزه بیم راجبش حرف بزنیم، بگین از کجا شنوندی ما هستین، الان کجا این چه میکنین، امروز هفتم شهریور ماه و به هر حال تجربتون رو به ما بگین. تو فاصله که بخش بعدی که عشان به کتاب بخونیم قرار پخش بشه کلی پیامای شما برسه، همینطور تلفناتون هم داره یکی یکی ضبط میشه. اما میخوایم بریم بخش چی؟
بله، از شنبه کتاب بخونیم، چون که ما با هر کتابی که باز میکنیم پنجره‌ای به دنیای تازه برای خودمون باز میکنیم، کتاب میخونیم تا ذهنمون پرورش پیدا بکنه و افکار نو و امیدبخش پیدا بکنیم. این بخش رو با هم میشنویم.
از شنبه
کتاب
بخونیم.
سلام و وقت بخیر به همراهان گرامی، به برنامه خودتون خوش اومدید. کتاب امروز ما کتاب نزدیک‌بینی بازاریابی نوشته تئودور لویت هستش. این کتاب توسط ایوب احمدیان ترجمه شده است و از مجموعه کتاب‌های بسته همراه مدیران دانشکده کسب و کار هاروارد است. کتاب نزدیک‌بینی بازاریابی نوشته تئودور لویت کتاب دوم از مجموعه مقالات هاروارد است. وقتی از مدیریت به مانند علم سخن به میان آید، مدیران مجرب به خوبی می دانند که تصمیمات و تدابیر راهبردی به شرایط وابستند. هیچ کس بهتر از تئودور متوجه این امر نشده است. او استاد مدرسه کسب و کار هاروارد و ملقب به پدر بازاریابی، از دانش خود برای کمک به کسب و کارهای گوناگون بهره می برد. تئودور با انتشار مجموعه مقالاتش در نشریه هاروارد با بینشی قوی و نگارشی جذاب خوانندگان و شنوندگان را به بازنگری افکار منسوخ خود درباره موضوعات مهم فراخوان تا آنان بهتر بتوانند به نیازهای مشتریان پاسخ دهند. او در کتاب نزدیک بینی این ایده را به چالش می‌کشد که شرکت برای رونق خود باید محصول محور باشد. او این ایده را با نمونه‌های واضح اثبات می‌کند. خواندن کتاب صوتی نزدیک بینی بازاریابی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کند؟ خواندن این کتاب را به دوستداران کتاب‌های مدیریت و کسب و کار پیشنهاد می‌کنیم. وقت زیادی ندارید؟ با خواندن مجموعه کتاب‌های کسب و کار هاروارد، دانش و مهارت ضروری کسب و کار خود را به سرعت بالا ببرید. هر کتاب در این مجموعه یک شوره مختصر و کاربردی است که به شما کمک می‌کند تا یک موضوع مدیریت کلیدی را به سرعت بیاموزید. توصیه‌هایی که می‌تواند برای متخصصان جاه طلب و مدیران مشتاق خواندنی و کاربردی باشد. از اینکه امروز هم همراه ما بودین از شما بسیار متشکریم. هفته خوبی را به همراه کتاب و کتابخوانی برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.
بله، همیشه کتاب خوان باشیم. خیلی متشکرم خانم کمالزاده عزیز که این بخش رو اجرا کردید. اما دوستان عزیزی که همین لحظه به جمع ما پیوستید و به جمع ما اضافه شدید، خوش آمدید. جنس خریداری شده پس گرفته می شود. دیدین دیگه برنامه از این بهتر، کسب و کار از این بهتر، کجا می خواهید برید از اینجا بهتر؟
احتمالا مشتریامون اضافه.
بله، مشتریا، به مشتریامون اضافه بشین و نظرتون راجع به این جمله به ما بگین و چجوری شرایط اگر که جنسی بخواد پس گرفته بشه، کالای چجوری باید بشه، مشتری چجوری برخورد بکنه، فروشنده چجوری برخورد بکنه، چه شرایطی داشته باشه، تجرباتون، قصه‌هاتون، ماجراهاتون رو برای ما بگین از طریق 30036 37. و تلفنم داریم دیگه، بله، 22 65 25 25.
خب اگر من کاسب بودم، جنس‌های فروخته شده رو در شرایطی که واقعا اون مشتری بیاد مبنا بر اعتماده و بگه که حالا اگر لباس فروشی سایزش نیست یا وسیله‌ای که گرفته کاربردی براش نداره، قطعا پسش میگرفتم، چون هدف خرید وسیله ضروریه. وقتی قراره اون وسیله گری رو باز نکنه، یک خرج اضافی، هرچند که به ضرر مالی خودمه، اما خب بهتره که تو کسب و کارهامون به دیگران هم رحم کنیم که خدا به ما رحم. ممنون از شما.
خیلی ممنونم خواهر عزیز که تماس گرفتی و نظرتو گفتی. بله همینطوره، اینم نظر ایشون بود. آقای امید از حسن آباد فرشاکویه گفتن که اگر که قراره که جنسو پس بیارن، سالم باشه و در اسرع وقت.
بله.
نذارین حالا یک ماه بعد، درست گفتنیشو، زودی نمیخوایم ببریم پس بدیم.
جنس‌های فروخته رو چجوری پس بگیریم؟ در چه موارد؟ اینکه اگر تاریخش گذشته باشه، خب مجبوریم پسش بگیریم. اگر کیفیتش خوب نبوده، بالاخره چیز خوبی مشتری نداشته باشیم، باید حتما پسش بگیریم تا هم مشتری نداری کرده باشیم، هم که مشتری هم راضی باشه، دوباره هم بشه ما خریداشو انجام بده. با تشکر، تشکر مقدم، پایان.
خیلی ممنونیم که تماس گرفتیم. بله اینطوری هم هست، اینم نظر ایشون بود. آقای وحید از یاسوج بین چی نشدن، گفتن چند سال پیش تو مغازه کارگر بودم، یه روزی مشتری اومد، حالا اون بسته پوشک کودک که باز کردن، یه دونه ازش استفاده کردن، گفتن که آره مثلا با پوست کودک نمیسازه و اینها، پس آوردم، منم پس گرفتم. بعد از اون که صاحب مغازه اومد، حسابی دعوام کرد. چرا؟ خب نمیساخته به بچه دیگه. بعد دیگه البته خب دیگه اون بسته دیگه باز شد دیگه،
اصلا کالای بهداشتی رو نمیشه پس گرفت.
نه بعد اونا هم نباید پس می آوردن. ولی خب اینم می‌خواد کاریشون رو راه بندازه دیگه، حالا یه حالا ویژند دیگه بهشون بده، به قول معروف نمیساخته.
خلاصه خیلی فروشنده.
آره همین حق داشته، همون حق. ولی حالا دیگه گذشته دیگه، چند سال پیش بوده.
اگر من کاسب میشدم، خب جنس‌های فروخته شده را خب اینجوری میکردم، مثلا مشتری راضی میکردم که مثلا اون جنس رو پس بدم. تشکر از برنامه خوبتان، خدا نگهدار.
ممنونم خانم خزره جان که لطف کردیم تماس گرفتیم. خب از کنم خدمت شما که جایی که مشتری و فروشنده هر دو احساس رضایت میکنن، جایی که اعتماد و احترام برحال پایه هر معامله است و موفقیت فقط با پول اندازه‌گیری نمیشه. دوستان به خدا با پول اندازه‌گیری نمیشه.
بله.
چقدر من تاکید کنم.
تو این بخش ویژگی‌های یک کسب و کار ایدئال رو با هم مرور می‌کنیم.
بله بریم کسب و کار ایدئال من رو بشنویم.
کسب و کار ایدئال من، پادکست 36 سازمان پلیسی. سلام، وقت بخیر شنونده محترم رادیو اقتصاد. من مهدی دادفر، مدرس و مشاور مدیریت کسب و کار، و اینجا برنامه افکنده. حتما شما هم به عنوان مدیر تا حالا با سازمان‌های زیادی کار کردید که همیشه براشون کلاغ خبر میاره و همیشه یک حاشیه‌ای واسه گفتن و سرگرم شدن دارن. سازمان‌هایی که فکر می‌کنن با پلیسی کردن یک سازمان و اینکه از همه چیز اون سازمان، چه روابط شخصی، چه روابط فردی و چه روابط بین فردی توی سازمان اطلاع داشته باشن، میتونن سازمانشون رو بهتر مدیریت بکنن. بله میتونن، اما حاشیه های سازمانشون رو نمدیریت که بهش دامن میزنن و این یکی از بزرگترین معضلات در دنیای کسب و کاره. سازمان کسب و کاری خوبه که مثل یک ارتش منسجم و منظم همه وظایف سازمانی یا تسک ها و مسئولیت ها مشخص باشه و افراد بتونن توی این سازمان به بهترین شکل ممکن به رسیدن سازمان به اهدافش کمک بکنن، نه اینکه دائم درگیر حواشی و مسائل بین فردی و اینها باشه. اما این دخالت در تمام امور نیروها چطور میتونه یک سازمان رو از بین ببره، نابود بکنه و از رسیدن به اهداف دورش بکنه؟ اگه موافق باشید اول بریم ببینیم که سازمان پلیسی یا جاسوسی چه نوع سازمانیه و در بخش بعدش ببینیم که چه تبعاتی رو میتونه در دنیای کسب و کار مدیریت برای ما ایجاد کنه. سازمان پلیسی سازمانیه که یک یا چند شبکه مخفی یا عیان توی اون شکل بگیرن که به آوردن اخبار خصوصی و شخصی افراد و نوع عملکرد اونها بپردازه تا بتونن خودشون جایگاه بهتری داشته باشن. حالا یه سازمان پلیسی خیلی بدتر هم داریم، سازمانی که همه اعضای اون جاسوس هستن و برای پیدا کردن خبرهای تازه حتی دست به ماجراجویی هم میزنن. اینجور سازمان ها معمولا فرهنگ سازمانیشون به شدت خراب میشه و گسترش بیاعتمادی و هرج و مرج توی سازمان باعث میشه که افراد آروم آروم یاد بگیرن برای اینکه توی این محیط دووم بیارن دست به کارهای عجیب و خارق‌العاده‌ای بزنن. مهمترین پیامدی که یک سازمان جاسوسی میتونه داشته باشه عدم صداقته و یک مدیر جاسوس پرور یا یک مدیر پلیسی داره کل نیروهاش رو کلن تبدیل به جاسوس میکنه. اینی که هر لحظه شما توی سازمان زیر ذره‌بین جاسوس ها باشید و عملکرد اصلی و اساسی خودتون رو از دست توی این سیستم بهره‌وری ها و عملکردهای مثبت بسیار پایینه و مسلما توی یک محیط با استرس و تنش بالا حتما کاهش کیفیت کار رو هم خواهیم دید. مورد بعدی اینه که کارکنان بی انگیزه میشن و آماده میشن برای ترک کار. یه مثال بسیار معروف هست که میگه اگر شما انگیزه کافی و وافی رو برای نیروهاتون ایجاد نکنید در فضای کارتون و اونها رو وفادار نکنید، قاعدتا اونها با اینترنت یا تلفن سازمان شما در آگهی ها به دنبال شغل جدید میگردن و از همون سازمان شما وارد سازمان جدید میشن. توی این شرایطی که تا حالا راجبش صحبت کردیم شما چه انتظاری به جز درگیری های داخلی و عدم همدلی خواهید داشت؟ اینی که شما توی سازمانتون دیگه تیم های کاری نخواهید داشت و افراد بر اساس منافع مورد انتظار شما با هم تیم میشن، حالا یکی از مالی، یکی از بازاریابی، یکی از تبلیغات، اینا با هم میان میشن یک تیم و تیم های کوچیک خرده فرهنگ های کوچیک رو توی سازمان شما جا میندازن و ادامه این نوع ساختار میتونه 6 تا پیامد غیر قابل جبران داشته باشه. یک، تصویر اقتدار و کاریزمای مدیر کاملا میریزه. توی دوره مدرسه یادتون میاد ناظمی که جاسوس پروری میکرد همیشه مورد تمسخر قرار میگرفت و هرگز اون تصویر کاریزماتیک با جذابیت و جذبه و اقتداری که از یک ناظم میتونستیم داشته باشیم رو پیشه همه دانش آموزها از دست میداد. توی سازمان هم همینه، هیچ فرقی نداره. پیامد دوم افزایش شبیه سازی کاره. نیروی شما به زودی یاد میگیره که خیلی راحت میتونه با درآوردن ادای کار به اون چیزی که شما انتظار دارید دست پیدا بکنه، مثل آب خوردن. سومی پاتن مجازاته. مجازات و جریمه یواش یواش برای افراد مسئولیت میاره، یعنی اینکه به مجازات ها عادت میکنن و دیگه براشون اهمیتی نداره، مثل همون بچه های شر فامیل که بعد از کتک خوردن میگن هه هه اصلا هم درد نداشت. اگر این فرهنگ توی سازمان شما جا بیفته یه کاری براش نمیشه کرد. چهارمی همون جوری که گفتم بسته بودن چمدان های پرسنل و آمادگی اونها برای مهاجرت. عملا وقتی که راندمان کار میاد پایین، پرداختی ها و پرداختن به کارهای اصلی و اساسی یواش یواش میره توی حاشیه. حالا این افراد میبینن نه امنیت کاری دارن، نه محیط با صداقتی دارن، نه محیط دوستانه‌ای دارن و کلا همیشه دنبال فرار کردن از این محیط هستن. به مرور زمان چمدونشون جمع جورتر و بسته و آماده حرکت میشه. پنجمی، راندمان منفیه. شما یا میتونید روی اهدافتون تمرکز داشته باشید یا میتونید روی حاشیه های سازمانتون تمرکز داشته باشید. انتخابش با شماست. وقتی روی حاشیه ها تمرکز میکنید قاعدتا و قطعا نمیتونید روی اهداف سازمانیتون تمرکز بکنید و یواش یواش پرداختی ها نام